الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته بررسی ثمرات بحث مقدمات واجب پس از آن که اصل بحث اثبات وجوب و ارتباط مقدم با ذل مقدمه شرح داده شد و بعد از نقل اقوال و ذکر ادله متعددی در این راستا محصول بحث ما در مقدمه واجب این شد که بین مقدمه بین مقدمه و ذل مقدمه توقفی در کار هست، یک توقف ملموس و قطعی بین مقدمه و ذل مقدمه وجود دارد، منتها توقف مقدمه به ذل مقدمه توقف در وجوب است و توقف ذل مقدمه به مقدمه توقف در وجود است. این مطلب که به دست آمد، پس از آن ببینیم ثمراتی که در این بحث مترتب است چه چیز هاست. صاحب نظران از زمان محقق قومی تا محقق خراسانی مقدمه ثمراتی را درباره مقدمه واجب گفته اند که با توجه به موارد برجسته آن ثمرات می توانیم بگیم که از دید صاحب نظران برای مقدمه واجب 7 ثمره به سبت رسیده است، 7 ثمرات. 1 تصحیح عبادت در صورت مخالفت با نهی از ضد خاص مأمور به. 2 تحقق مشروعیت یا به عبارت دیگر ثبوت حکم شرعی برای مقدمه بر اساس ملازمه. 3 امکان و تحقق زمینه برای قصد امر در انجام مقدمه. 4 مسئله برء نظر پس از اثبات وجوب برای مقدمه. پنج، تحقق معصیت بر اساس اصرار بر صغایر در صورت ارتکاب تخلف نسبت به مقدمات کثیره. شش، حرمت اخذ اجرت بر انجام مقدمه بر فرض ثبوت وجوب برای مقدمه. هفت، اجتماع امر و نهی در صورت که مقدمه واجب به حسب ذات حرام باشد، وجوب از سوی ذل مقدمه بیاد، حرمت در اصل بوده می شود اجتماع امر و نهی یا اجتماع وجوب و حرمت. این هفت مورد را صاحب نظران آورده اند که باید هر کدام دقیق با اختصار با آسانسازی به حول و قوه خدای متعال بحث بشود. اما ثمره اول که عبارت است از تصحیح عبادت در صورت مخالفت با نهی از ضد خاص، صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه کتاب فصول صفحه 83 ثمره نزاع بین مقدمه موصله و غیر موصله را این مسئله عنوان می کند. می فرماید تصحیح عبادت در صورت قول به موصله و عدم تصحیح عبادت در صورتی که قائل بشویم به وجوب مطلق مقدمه. توضیح این بحث، خود این مسئله، این تصویر این ثمره نیاز به سه امر مقدماتی دارد. بدون تحقق سه امر مقدماتی مسئله به عنوان ثمره بحث شکل نمی گیرد. امر اول از امور سگانه مقدماتی عبارت است از اثبات دلالت امر به شیء بر نهی از ضد خاص، که اگر امر دلالت بر نهی از ضد خاص نداشته باشد مسئله اساس ندارد. دو، مقدمیت ترک ضد خاص برای مأمور به که از باب مقدمه باشد نه از باب ملازم. مثلا ازاله مأمور به هست، واجب مزیق. صلات ضد خاص هست، واجب موسع. ترک صلات که مقتضای نهی است. کدوم نهی؟ نهی که از دل امر بیرون میاد، امر به ازاله اقتضا میکنه، نهی از صلات را که نهی از ضد خاص را که بشود در واقع ترک صلات. این ترک صلات باید مقدمه باشد برای انجام ازاله. اگر مقدمه نبود ملازم بود، از وادی و قلم رو به بحث مقدمات خارج می شود. فرق بین مقدمه و ملازم: مقدمه آن است که گفتم ذوالمقدمه وجودش توقف دارد به مقدمه، مثل طی مسافت و رسیدن به میقات برای مراسم حج. مقدمه با پیشا پیش زمانن جلوتر از ذوالمقدمه و وجود ذوالمقدمه متوقف است به. و اما ملازم این است که در همین مسافرت که سفر به سوی مناسک حج است، زاد و راحله سفر می طلبد زاد و راحله ای را، هزینه سفر می خواد. این هزینه سفر نسبت به سفر ملازم است، نه مقدمه و ذوالمقدمه. چرا؟ چون همیشه در طول انجام ملازم، ملازم دیگر همراه، در طول انجام ملزوم ملازم هست. تقدم نیست، ترتب وجود ذوالمقدمه بر مقدمه در کار نیست. خوب فهمیدیم فرق بین ملازم و مقدمه. ترک ضد خاص یعنی ترک صلات مقدمه باشد نه ملازم. اگر ملازم بود بازم از بحث مقدمات واجب بیرون می رود. امر سوم مقدماتی اثبات بشود یا التزام به عمل بیاد بر این که امر بشه دلالت بر نهی، دلالت عفوان امر در عبادت دلالت بر فساد دارد. تا سما اگر این سه تا امر فراهم بود، عنوان بحث ما تصحیح عبادت در صورت مخالفت با ضد خاص ثمره می شود. الان شرح میدم. اینو به شما از کار مطلب سنگین نیست ولی پیچش تنده. بنده حقیر شمرده ترم گفتم به واضح ترین عبارت تا اینجا آمدم، چون پیچ کمی تنده سنگین نیست. فقط گوش بدید، عنایت کنید، اون مطلب معلوم می شود. امر سوم مقدماتی ما این بود که نهی در عبادت مستلزم فساد عبادت باشد. این امر سوم مقدماتی ما. پس از تحقق این سه تا امر و مسئله‌ای که عنوان شد به عنوان ثمره بین قول به مقدمه موصله و غیر موصله و غیر موصله مطرح می شود. صاحب فصول می فرماید که ترک ضد خاص، یعنی عدم انجام صلات، این ترک ضد خاص. خوب به ذهنتان بسپارید، بالا پایین داره، ذهن رو خراب نکنه. دیگه بعد از این میگه ترک ضد خاص، یعنی انجام ندادن صلات در موقع ازاله نجاست از مسجد. این ترک ضد خاص مقدم است. مقدمه واجب که بود چه می شود؟ مقدمه واجب واجبه. ترک واجب هم حرامه. ترک واجب که حرام بود، ترک این مقدمه یا مخالفت با این مقدمه چه می شود عملا؟ نه عملا چه می شود؟
صحت عبادت.
نه عملا در عمل چه می شود؟ نه در عمل ترک مخالفت این مقدمه. مقدمه چه بود؟ شما به مثل اینجوری برید، مقدمه ترک ضد خاص بود، مخالفت با این ترک در واقع چه می شود؟ اینجوری بگو از اول دیگه. مخالفت با این مقدمه که ذهنتون آماده باش، مخالفت با این مقدمه می شود فعل صلات.
فعل
صلات، خود ضد خاص، خود ضد خاص، انجام ضد خاص. خب این انجام ضد خاص چیه؟ عبادت. نهی خورد از کجا؟ از آنجا که مقدمه واجب بود. مقدمه واجب دلالت دارد بر نهی از منع از نقیض خودش. بنابراین نهی در عبادت هم موجب فساد می شود. صلات مخالفت مقدمه است. مقدمه واجب بود، صلات مخالفت با مقدمه است، عبادت است و مورد نهی قرار می گیرد. اما در صورت مقدمه موصله مورد نهی قرار نمیگیرد، چون ترک صلات ترک ضد خاص که همون ترک صلات است مقدمه موصله نیست. چون مقدمه موصله نیست وجوب ندارد و مخالفت با آن متعلق نهی نمی باشد. صلات در این صورت که عبادت هست نهی ندارد و درسته. اما در صورتی که بگی مطلق مقدم واجب است، ضد خاص متعلق نهی قرار میگیرد. چرا؟ چون وجوب مطلق مقدم است، متقابلا نهی مطلق ترک است. ترک موصل باشد یا غیر موصل، بر اساس قول یا بنابر قول به وجوب مطلق مقدمه، عبادتی که مخالفت با ضد خاص باشد متعلق نهی است و فاسد. و بنابر قول به وجوب مقدمه موصله، چون ترک، چون انجام صلات و ضد ترک موصل نیست، ضد مقدمه و نقیض مقدمه موصله نیست، متعلق نهی قرار نمیگیرد و صلات درسته. کاملا معلوم شد؟ تعارف نکنید، پیچش تون بود، اگر نفهمید دوباره تکرار بکنید. تا سه بارم که شده است تکرار.
جایی اکثریت داریم یک توضیح
بگیرد. مطلب واضح است ولی روشن است، ولی اینکه آیا ترکس را مقدم برای
خیلی خوب. پس بحث رو فهمیدیم، بحث که فهمیدیم مسئولیت ما تمام شد، اون مسئله جداست.
طبق فرمایش حضرت عالی ما فهمیدیم که آدم بنابر وجوب مطلق مقدمه این فرد سوا خودش مقدمه است، فرضا اگر نهی بهش مخوره است فاسد باشه، اما بنابر موصله ترک موصل می شود ملازم.
خیلی خوب، سوال ملازم ما به کار نبردیم. ما چه گفتیم؟ ما گفتیم ترک انجام صلات بنابر قول به مقدمه موصله، انجام صلات چیه؟ ترک مقدمه است، مخالفت با مقدمه است. اما چی؟ مخالفت با مقدمه موصله نیست، چون ترک صلات مقدمه موصله نیست. تا مخالفت با آن فعل صلات چه باشد؟ مخالفت با مقدمه موصله باشد. مخالفت با مقدمه موصله که نبود، حرمت و نهی بهش تعلق نمیگیرد. خب با این توضیح که داده شد، حاج آقا فرمودن که رأی اکثریت این است که توضیح مجدد داده شد. مسئله واضحه، ولی بازم اگر می فرمایید آقای ساکی معلوم شد مثلا.
شما یکم خالی از
ابهام. آها پس خیلی در واقع
این فساد و عدم فساد سبب مبتنی بر موسیل بودن و غیر موسیل بودن.
خب ولی اینه دیگه معلوم شد برزند. خیلی بسیار، آنچه که عزیزان می فرماین بله همونطور که ایشان فرمودن. آقای فارس معلوم شد برزند؟ بسیار. آسر مصطفی معلوم شد دیگه. آنچه البته به جایی برسد تکرار است. یه بار دیگه به خاطر آقای شهابم که شده است تکرار بکنیم، این تکرارشو این دفعه گوش بدید راحت تر میشد. بسیار دقیق شمارده شمارده بگم، مقدمه موصله را در نظر بگیریم که واجب مقدمه موصله است و ترک اون مقدمه موصله حرام است، و اگر مقدمه موصله نباشد ترک اون مقدمه بنابر رأی صاحب فصول حرام نیست و ترک اون مقدره اگه تطبیق کنه به عبادت، اون عبادت
فاسد نیست.
فاسد نیست. چرا؟ چون ترک مقدمه موصله نیست، مقدمه موصله فقط واجبه، ترک مطلق مقدمه است. معلوم شد؟ این یه قدم به طرف هدف نزدیکتر شدیم که شاید از اینجا کمی ذهن مخشوش میشد. حالا این نکته را که فهمیدیم الان در عمل تطبیق کنیم. تصحیح عبادت یعنی صلات در صورتی که این صلات عملا مخالفت با مقدمه واجب باشد. انجام صلات یه وقتی می شود مخالفت با مقدمه واجب. مقدمه واجب چیست؟ ترک ضد خاص. برای ازاله که مأمور به هست، ضد خاصش چیست؟ ضد خاصش خود صلاته، ضد خاصش صلاته. مقدمش چیست؟ ترک ضد خاص. ترک ضد خاص، ترک صلات در اون وقت ازاله مقدمه برای ازاله است. خب پس اینو فهمیدیم؟ عبادت شده است، عبادت یعنی صلات مخالفت با مقدمه واجب. خب اگر یک عبادت مخالف واجب باشد نهی ضمنی دارد، نهی در عبادت هم موجب فساد. حالا این صلات نهی دارد یا ندارد؟ نه. بنابر قول به وجود مقدمه موصله این صلات نهی ندارد. چرا؟ چون مقدمه، کدوم مقدمه؟ ترک ضد خاص، ترک صلات مقدمه موصله نیست. می شود صلات رو ترک کنه و ازاله انجام نده، مقدمه موصله نیست. پس مقدمه موصله که نبود واجب نیست و ترک اون واجب نهی ندارد و عبادت صحیح است. خیلی خوب معلوم شد دیگه. و اما اگر بگیم مطلق مقدم واجب است، مطلق مقدم واجب است، چه می شود؟ ترک مطلق مقدمه نهی دارد، حرام می شود. صلات در این صورت چه اینه که موصل باشد یا موصل نباشد حرامه. چرا؟ چون مخالفت است با مقدمه واجب. مقدمه واجب چه بود؟ ترک ضد به طور مطلق، به طور مطلق ترک مقدمه بود، چه ترک موصل باشد چه غیر موصل. الان این صلات مخالفت با آن مقدمه است، با مقدمه واجب. مخالفت با واجب منهی عنه و می شود فاسد. معلوم شد؟ شکر خدا. گفتم مطلب از نظر عمق سنگین نبود اما پیچ تندی داشت که بسیار خدا توفیق داد، زحمت کشید شد تا خیلی خیلی آسان سازی بشود. الحمدلله دیگه هیچ ابهامی نیست، این ثمره است. حالا شیخ انصاری قدس الله نفسه و زکیه کتاب تقریرات مطارح الانظار صفحه 78 می فرماید که این ثمر قابل التزام نیست، ثمره بین قول به وجوب مقدمه موصله و مطلق مقدمه نمی شود. چرا؟ برای اینکه ارتکاب خلاف مقدمه یعنی انجام صلات به عنوان مخالفت با مقدمه در هر صورت در هر دو بنا بر اساس هر دو قول فاسد و باطل است. چرا؟ برای اینکه در صورت مقدمه موصله که خب مقدمه شکل خاص دارد، مقدمه هست و موصله قید دارد خاص، نقیز در منطق خواندیم نقیز اخص اهمه، نقیز این مقدمه موصله می شود در این مثال می شود ترک غیر موصل و فعل زد، فعل زد و ترک مجرد. کفایه مطالعه کنید میگن ترک مجرد، منظور از ترک مجرد ترک غیر موصل است. پس دو مصداق دو فرد پیدا میکند، نقیز مقدمه واجب دو فرد دارد. یک فردش چه بود؟ خود فعل صلات از ادخاص. فرد دوم ترک غیر موصل، ترک غیر موصل ضد و نقیض ترک موصل دیگه، ترک غیر موصل، غیر موصل نقیض موصل است. بنابراین نقیض در صورت مقدمه موصله دو فرد دارد که یکی فعل صلات باشد، یکی هم ترک کامل کنید غیر موصل، این دو فرد دارد. و در صورتی که فعل نقیض مقدمه باشد برا حرمت کافی است که شما چه کردید؟ شما نقیض واجب را مرتکب شده اید و این حرام است، ولو اون فرد دیگر را مرتکب نشده باشید. فقط صلات که یک فرد از دو فرد نقیض هست برای تحقق حرمت نسبت به عبادت کافی است. فرقش با مقدم با وجوب مقدمه مطلق این است که در اون صورت میگیم نقیض مقدمه واجب یک فرد دارد و یک مصداق که فقط ترک مخالفت مطلق است. در مثال ترک نمیشه چون ترک مقدم است، مخالفت ترک که نقیض و مقدمه واجب یک مصداق دارد که عبارت است از مطلق ترک، اون مطلق ترک توسط فعل باشد، فعل صلات یا توسط چیزی دیگه باشد، مطلق مخالفت می شود مخالفت با مقدمه واجب و متعلق نهی. مصداق نقیز در صورت قول به وجوب مطلق مقدمه یک فرد است و مصداق یا افراد نقیز در صورت قول به مقدمه موصله دو فرد است. این سبب فرق بین دو مبنا نخواهد شد. چرا؟ برای این که در حرمت مخالفت با واجب، حرمت مخالفت با مقدمه واجب، در حرمت مخالفت با واجب ارتکاب نقیض آن کافی است و یک فرد نقیض باشد از دو فرد یا فرد واحدی که نقیض دارای یک فرد باشه،
هم
یا خاصش که خوبه، ولی یک فرد شما مرتکب بشیم یا اون فردی که مصداق کامل و تنها مصداق نقیض هست را مرتکب بشیم، اشکال آفره همینجا همینجا این اشکاله. میگفتم احسنتم، خودتان توجه کردیم. شیخون الالامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه و همچنین دیدم امام خمینی قدس الله نفسه و زکیه میفرماین که نقیز واحد واحد است، نقیز یک فرد دوتا نمی شود. اینجا این فرمایش شیخ انصاری مخالف با اصول مسلم فلسفی بلکه مخالف با واقعیت های قطعی و ضروری است و منتهی می شود به ارتفاع نقیزین. اگر بنا بشود که یک شیء دو تا نقیز داشته باشد، قاعده نقیزان لا یجتمعان و لا یرتفعان نقض می شود. این اشکال است. جوابشو که گفته اند خود مرحوم شیخ صدرا هم اضافه می کند و جواب دیگری هم وجود دارد. جوابی که گفته شده است این است که در اینجا نقیض دو فرد است و طرف مقابل نقیض هم دو شیء، اون دو شیء عبارتن از مقدمه و آفرین و وصل و وصول یا موصله بودن. نقیزم اون دو فرد نقیز شما بیارید در کنار این دو شیء قرار بدید، مطلب تمامه. یک فردش چه بود؟ ترک غیر موصل بود. غیر موصل رو بیارید نقیز موصل و مطلق ترک یا ترک مجرد که خود ترک باشد در برابر وجود مقدمه قرار بدید. هر یکی از این دو قسمت اون یک فرد از نقیض را میگیرد، در حقیقت که بشکافیم دو مورد نقیضان هست، اصل مقدمه و نقیضش صفت موصله و نقیز آن. بنابراین شیخ که می فرماید با دقت هر دو را توجه کنیم به خوبی درک می کنیم که دو نقیز است و دو مورد، یعنی دو شیء است و هر شیء هر کدام نقیزی دارد که در اینجا تعبیر می شود نقیز ما دارای دو فرد است و این مطلب درست است و تعبیر شیخ اشکالی ندارد. این جواب را حقیر سراپا تقصیر در سن 23-24 سالگی در جلسه بحث شیخ صدرا در نجف جواب این اشکال را دادم، در دست نوشته ها مطالعه کردم، الان دقت کردم دیدم جواب اتفاقا درست بوده، از ما نبوده است، از اون عنایتی که از مولا و باب علوم نبوی حضرت امیرالمؤمنین بوده است که از مقدس اردبیلی رسیده است که رو به روی ذریح علی ابن ابی طالب نشسته بود با انگشت سبابه اش اشاره می کرد هرچه دارم از این صاحب این مرقد مقدس دارم. جوابی که اینجا هم گفته شد نسبتش رو به ما ندید، نسبت از کجا بود؟ از اون جلوه های نور حرم امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا برای شادی روح امیر المؤمنین علی علیه السلام صلوات خدا بر او.